محمد. درس 14 در ارتباط با لزوم بررسی علم حصولی در مسئله شناخت شناسی است که مقدمه این درس رو جلسه گذشته اشاره کردیم. عرض شد که تا الان برای پاسخ حلی به شبهه شکگرایان تونستیم نشون بدیم که شبهه در علم حضوری وارد نیست، چون در علم حضوری خود معلوم و ذات معلوم نزد عالم حاضره، نه اینکه صورتی و تصوری و واسطه ای بین عالم و معلوم وجود داشته باشه. وقتی که ذات معلوم نزد عالم حاضر شد، تعریف حقیقت و خطا دیگه اونجا صدق نمی کنه، چون حقیقت یعنی بفرمایید ادراک مطابق با واقع، خطا ادراک غیر مطابق با واقع. در علم حضوری خود واقع وجود داره، نه ادراکی از واقع، نه تصوری از واقع، خود واقع یعنی معلوم. اینجا این ذات معلومه، این علمه. علم تارتن با ذات معلوم منطبقه، تارتن با ذات معلوم منطبق نیست. اینا تو کجا مطرحه؟ تو علم حصولی. منتها خب اینو گفتیم، بعد اومدیم گفتیم آقایان حواستون رو بدید، علم حضوری خود واقعه نه تفسیر واقع. ما گاهی وقتا از علوم حضوریمون تفسیرهای گاهی وقتا غلط میکنه. تفسیر علم حضوری غیر از خود علم حضوریه. علم حضوری که خود واقعه غیر از تفسیرشه که توضیح دادیم، مثال اشتهای کاذب و اون احساسی که در ما هست، فکر میکنیم اون احساس گرسنگیه، بعد معلوم میشه که نه، اشتهای کاذب. تفسیر ممکنه غلط در بیاد. بله بفرمایید.
یه مورد هست که علم حضوری دارن اینطور نیست که ازش تفسیر برداری میشه و تنظر نمازون باشه، تو کسی که مرض استسقا داره این واقعا احساس تشنگی میکنه، خب. ولی در واقع تشنه نیست.
خب یعنی در واقع اون که مرض داره یه واقعیتی نزد اون موجوده، تصویرش از اون واقعیت طلب آبه.
نه رو همون علم حضوری تشنگی رو داره.
علم حضوری نه، علم حضوری تشنگی یعنی اون حالت دیگه.
بله
آه همون یعنی منظورم اینه که یه حالتی وجود داره اونجا. این حالت معناش چیه؟ تفسیر اون حالت یعنی طلب آب، طلب آب کرده، مثل همون میشه، مثل اشتهای کاذب، عین اونه، فرقی نمیکنه. استسقا، ببین کسی که اشتهای کاذب داره یه حالتی داره، یه حالتی در او هست که او حالت را گرسنگی تفسیر میکنه، اما واقعا در او اون حالت گرسنگی وجود نداره.
حالا این حالت هست در استسقا، حالت تشنگی هست، یعنی این مریضیه که دارن قدایفی دستان آدم واقعا احساس تشنگی.
خب اگه اون که دیگه مرض نیست، نسبت به علم حضوری خطا نشد. تفسیر علم حضوری اگر واقعا قدها طوری تأثیر میکنن در انسان که انسان تشنشه، اون موقع تفسیر علم حضوری غلط نیست. دیگه بحث دیگه ای پیش میاد. اون موقع اگر این حالت این تفسیر نباشه غلط در میاد، اون چیز دیگه ای میشه. ببینید یا ما در متن واقع اون حالت رو داریم یا نداریم. اگه در متن واقع اون حالت رو داریم، تفسیر و اون واقعیت یکیه. اگر نداریم، باز نکته ما اینه کجا اشتباه تحقق پیدا کرده؟ تو تفسیر. ما حالا بحثمون اینجاست. ببین خب اینو گفتیم آقا ما از معذرتون نتیجه میخوام از این بگیریم که ما در خود علم حضوری خطا نداریم، اما در تفسیر علم حضوری ممکنه خطا داشته باشیم. حالا که در تفسیر علم حضوری خطا ممکنه داشته باشیم، این خطایی در تفسیر علم حضوری از چه نوع خطاهاییه؟ خطای در علم حصولیه، چون تفسیر علم حضوری خودش یک علمه. بفرمایید. حصولیه که مفصل توضیح رو دادیم. نتیجه این می شود که مسئله علم حضوری تا وقتی که باب علم حصولی خطا پذیر باشه مشکل ما رو حل نمی کنه. نتیجه این می شود که ما تا نریم تو علوم حصولی و وضعیت علوم حصولیمون رو دستبندی نکنیم و منشأ خطا رو در علوم حصولی پیدا نکنیم، متن اون احساس واقعی مشکل ما رو در بحث شناخت شناسی حل نمی کنه. خب بعد لذا استاد فرمودن اگر شما علم حصولی رو مسئله شو حل نکنید، اگه مسئله علم حصولی حل نشه بدیهیات عقلی هم به درد نمیخورن. چرا؟ این جلسه گذشته توضیح دادیم چرا بدیهیات عقلی به درد نمیخورن. چرا اگر مسئله علم حصولی حل نشه بدیهیات عقلی فقط یه لفظن؟ به جهت آن که بدیهیات عقلی علوم چی هن؟ حصولی هن. ببین ما میگیم علوم حصولی دو دستن، یا بدیهی هن یا نظری. چه بدیهی چه نظری هر دو علم حصولی هن. حالا اگه من در علم حصولی احتمال دادم واسطه، یعنی ادراک با واقع منطبق نیست، بدیهیم هم شبهه دار میشه. تمسک به بدیهیات عقلیه تا وقتی که اون مسئله مهمه بحث علمه بفرمایید حصولی حل نشه مشکل حل نمیشه. همانطور که معلوم شد اصل مسئله علم حضوری که مسلمه و خطا هم درش معنا نداره، باز به درد ما نمیخوره تا وقتی که مسئله علم حصولی حل بشه. لذا عمده مسئله در بحث شناخت شناسی رسیدگی به علم حصولیه.
این که ما اثبات کنیم علم حضوری خطا نداره، این خودش که بعد به سری علم حصولی باشه، اینو چیکار باید بکنیم؟
چرا به سری علم حصولی باشه؟
چرا ما باید یه جوری ثابت بکنیم به طرف که علم حضوری خطا نداره؟ همین که بخوایم ثابت بکنیم اینو بعد در قالب علم حصولی باشه بحث کنیم. در
عالم اثبات
بله درسته، ولی خب ما قبول کردیم که در بحث‌های شناخت‌شناسی بدیهیات مسئله شناخت‌شناسی اثبات پذیر نیستن، چون گفتیم بدیهیات مسئله شناخت‌شناسی اگر بخوان اثبات پذیر باشن دور پیش میاد دیگه.
این من متوجهم، بحث اینه که
ما داریم میگیم بدیهیات مسئله شناخت‌شناسی تذکاریه، چون راست میگید اگه اینطور باشه هیچ علمی، یعنی همه علوم به هم وابسته میشن، اون دو اشکال دور میمونه. ببین ما بدیهیات مسئله شناخت شناسی رو قدم به قدم اینا رو بردیم جلو، گفتیم بدیهیات مسئله شناخت شناسی اونا دیگه در علم دیگری نیاز به رسیدگی ندارن. چرا ندارن؟ چون واقعا بدیهی هن. چرا بدیهی هن؟ چون اگر کسی بخواد انکارش بکنه، تو پاسخ لغزی اول اینو در آوردیم که هیچ کس در هیچ حالتی نمیتونه اصل امکان علم را، اما نمیدونیم حالا چرا اصل مسئله به شکل لغزی مسلمه، چون انکار هر علمی مستلزم اقرار به چندین علمه. منتها چرا؟ حالا چرا کسی نمیتونه انکار کنه؟ گفتیم یکی از علل این چرا مرحله ایست از علم به نام علم حضوری، ولی بعدن که دقیق شدیم دیدیم علم حضوری زمینه رو درست کرده تا مسئله علم حصولی حل نشه، این زمینه به سرانجام نمیرسه، چون این علم حضوری باید تبدیل بشه به علم حصولی و در این تبدیل ما باید امکان خطا را از بین ببریم، چون امکان داره در تبدیل علم حضوری به علم حصولی خطا واقع بشه، یعنی تو علم حصولی ما خطا واقع بشه. حالا قدم دومه اینه که حل کنیم چرای اون جواب نقضی برامون روشن میشه، حل میشه که چرا هیچ کس نمیتواند همه مراتب علم را انکار کند و هر انکاری مستلزم اقرار به چندین علمه. اونو میخوام حل کنم. خب بنابراین با این توضیحات مقدماتی ضرورت بررسی علم حصولی ثابت شد، وارد بررسی علم حصولی بشیم. برای بررسی علم حصولی جناب استاد می‌فرمان که ما باید بریم سراغ بحث تصور و تصدیق، چون علم حصولی را ما تقسیم میکنیم به دو قسم، یا تصور یا تصویر. منتها قبلش یه نکته خیلی خیلی قشنگی را استاد بیان میکنم که معمولا تو کتابای منطقی بیان نمیشه، که اینم خیلی نکته قشنگیه. و اون نکته این است که منطقیین تعریف میکنن علم را به چی؟ صورت حاصله از شی نزد عقل، که قبلا بحثشو کردیم تکرارش نمیکنیم. این تعریف از علم در واقع خیلی قشنگ، ایشون تعبیر قشنگی دارن، از یه جهت محدود کردن علم است، محدود کردن علم است، و از یک جهت توسعه دادن علم است. این دو تا نکته خیلی نکات قشنگی هست که معمولا تو کتب منطقی کمتر مورد توجه قرار میگیرن. چرا از یک جهت محدود کردن علمه؟ به خاطر این که ما قبلا گفتیم علم اعم است از علم حصولی و علم حضوری. این تعریف از علم که صورت حاصله، این محدود میکنه علم را به کدوم؟ علم حصولی. لذا درست نیست. ما اگر بخوام دقیق تعریف بکنیم باید بگیم علم حضوره، حالا یا حضور خود معلوم یا حضور صورت معلوم، که حضور خود معلوم بشه علم حضوری، حضور صورت معلوم بشه علم حصولی. لذا این تعریف منطقی از یه جهت محدود میکنه علم رو، تعریف به اخص، و از یه جهت توسعه میده علم رو. چرا؟ چون بعد آقایان میان این علمی رو که تعریف میکنن تقسیمش میکنن به تصور و تصدیق. انشاءالله ما میخواییم برای شما بعدن تبیین بکنیم که تصور علم نیست، تصور امکان علم، نه خود علم. این باز یکی از نکات بسیار بسیار قشنگی است که تو فلسفه اسلامی میخوام بهش رسیدگی کنیم. علم که همون علم چه باشد بفرمایید؟ حصولی. که بعد بیایم تو علم حصولی امکان چی رو تعریف بکنیم؟ بگید حقیقت و خطا را. یعنی بگیم علوم حصولی ما تارتن منطبق با واقع، تارتن منطبق با واقع، بعضی ها حقیقتن بعضی ها خطا. ما او علم حصولی که بعد تقسیمش میکنیم به امکان خطا توش میاریم، امکان حقیقت بودن توش میاریم، حالا میخوام بگردیم دنبال ملاک. او علم که امکان حقیقت توشه یا امکان خطا، علم تصدیق نه تصور. تصور که توش خطا نیست. این نکته قشنگیست که حضرت آقای طباطبایی تحقیق کرده. ما تو تصور تمومش کنم در خدمتونم. اینجاست یا قبلی؟ قبل از اینه. خب بفرمایید.
اینجا تصور که الان شما فهمیدید علم حصولی هم یه پسماندی داره، هم تصورش هم تصور.
خود منطقی تقسیمش میکنه.
حالا این علم حصولی بعد وقت علاقه این تصور جزء علوم، جزء علوم نیستش که
علم حصولی نیست در واقع.
بعد واقعا اینجا این در واقع تصور همون علم حضوری نیست.
نه، علم تصور صورته. اما به هر صورتی نمیتونیم بگیم علم.
حاجه پس چطوری که نجز علوم حضوریه نجز علوم حضوریه؟
خب نه، شأنیته، یعنی امکان علمه در واقع از مقسم بیرونه، نه اینکه علمه ولی نه حصولیه نه حضوری. اشکال قشنگی داره میکنه، حواستونه بدید، اشکال قشنگی داره میکنه برادرمون، که شما قبلا گفتی تقسیم علم به حضوری و حصولی چیه؟ حاصره، یعنی تقسیم دائره بین سلب و ایجابه. خب بله، ما حالا میخوام مقسم بکنیمش بیرون، ما هم مقسم بکنیمش بیرون.
شما بعد شما میفرمایید تعریف منطقیون یه جا محدود کردن، یعنی داری میفرمایید که
علمو بردن از مطلق حضور علم مقسم ها، علم تقسیم شد به یا حضوری یا حصولی. حالا ما داریم میگیم از این مقسم باید بردش بیرون، چون جا ها دیگه ولی توسعش دادن مسامحتن. آخه این مسامحه تو اروپا زیاده، ولی ما الان جلوشو میگیریم دیگه، داریم یادآوری میکنیم که جلوشو بگیریم. بله، منطقیون ما آخه اینا را اصل موضوعی از فلسفه میگیرن. منطق اینجا به تعبیر از آقای جوادی سر سفره فلسفه نشسته، فلسفه باید اینا رو درست کنه، تحویل منطق بده، منطق استفاده ازشون بکنه. اینا کار فلسفه است.
فتون در ذهن چی میشه؟ یعنی علم نیست؟
فتون در ذهن؟ خطور در ذهن بدون حکم علم نیست. علم نیست دیگه، صدق و کذب‌پذیر نیست. که حالا همینجا میخوان با غربیا درگیر بشیم. خوبم حاج آقای مالکی منتقل شد به اون، چون غربیا هم اومدن همینجا یک جایی گیر کردن. حالا بعد نکته بعدی است که خود کتاب هم اشاره کرده، اشاره میکنه. الان توضیح میدم، حالا تو توضیحش درست کنم رفقا.
که میفرمایید محدود کرده این زارن اشکال برش هست. چرا؟ چون ما وقتی منطق میاد جلوی خطار میگه، علم حضوری هم دستی خطا بردار نیست.
خب بله،
اصلا منطق نباید از علم حضوری حرف بزنه. اما شما میفرمایید این حرفشون محدود کرده.
چرا باید حرف بزنه؟ گفتی چرا باید حرف بزنه؟ چون منطق یه رسالت داره در باب تعاریف، نمیخواد تو باب معرف برای ما تعریف کنه، منتها تعاریف گزارن میاد واحد گزاره ها رو اول رسیدگی میکنه. منتها باید ما تو فلسفه تذکر میدیم الان با آقایون منطقی که آقا این تصور شأنیت حکایت از ماوراء داره، خودش به ذات حاکی نیست، چون حکایت در قالب چیه؟ تصدیقه. حکایت اگر رفت در قالب تصدیق، که عجیبه اینجا استاد این جمله قشنگ آقای طباطبایی رو دارن، اما در یه جای دیگه به یه جمله از آقای طباطبایی ملتزم نمیشن، در حالی که اینا به هم کاملا متصلن. در بحث حالا وقتی رسیدیم توی اون کار تخصصی این بحث خیلی فنی میشه. تصدیق، حکایت در قالب تصدیق، تصدیق که حاکیه یا حاکی نیست. شما وقتی گفتید آقا یه تصور کردید از زید، این علم حصولی نیست، اون علم حصولی نیست که بگی زید هست، زید آمد، این تصدیق به زید آمد میشه اخبار. این اخباره که یسخ و صدق ورکز منطقیگی از یه جهت آمدن تعریف علم را محدود کردن به علم حصولی، علم حضوری رو بردن بیرون چون باش کاری ندارن، چون امکان خطا تو علم حضوری نیست که بخوام برن رسیدگی بهش بکنن. از یه طرف توسعه دادن به خاطر اینکه میخواستن باب معرفشون درست بشه، یعنی آوردن علم رو شامل تصور و تصدیق کردن. و این توسعه فنی نیست، این تعبیر. ببین استاد اینجا با دو خط، تو دو خط یه چیزی گفته که تو تمام کتابای منطقی پیداش نمی‌کنه. منطقیین علم را به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم کرده اند اول فصل، و در واقع مفهوم عرفی علم را از یک نظر محدود کرده و آن را به علم حصولی اختصاص دادن و از سوی دیگر آن را به تصور ساده هم گسترش دادن. تصور ساده یعنی تصوری که درش حکم نیست، تصور ساده داخل در مفهوم علم قرار نمیگیره. او علمی که قابل صدق و بفرمایید کذبا تو اون معنا قرار نمیگیره، مفرده، ارتباط داره دیگه، حالا ارتباطش تو خود منطق انشاءالله، ولی مرتبطه. یعنی اون مفردات میخوان، مفردات میخوان که بعد بیان بگن ما چی داریم، مثلا لفظ مفرد چطوری اقسامی داره، بعد درستش کنن دیگه، نریم تو بحث منطق، ولی ارتباط داره.
پس تصور چی شد آخرش؟
تصور داخل در محدوده علم، علمی که ما داریم ازش بحث میکنیم که قابل صدق و کذبه نیست.
تو علم حضوری هم نیست،
علم حضور نیست که مقصد بیرون. بله، تعریف علم یعنی چی؟ یعنی آگاهی حصولی. ببین علم که ما داریم میگیم یا باید منظور حضوری باشه یا باید آگاهی حصولی باشه. تصور آگاهی حصولی نیست، تصور فی نفس آگاهی نیست، شأنیت آگاهی رو داره. یعنی اگر تصور شرکت کرد در یه تصدیقی، اون موقع آگاهیه. مثلا میتونه حل بسیطه باشه، میتونه حل مرکب باشه، فرق نمیکنه. حسن آمد، حسن هست،
آمد که تصدیق میشه،
اونم تصدیق آقا، حل بسیطه هم تصدیقه، فرق نمیکنه. وام روشن خبره، حسن هستم خبره، حسن هست، حسن الحسن و موجود و
تصور کوه دماوند به محض خطور در ذهن بدون حکم وجود
باریکلا تصور ساده با بحثن
اما کوهی موجود است
آبا
موجود است میشود
تصدیق اخبار این اخبار میتونه سه حقیقت باشه میتونه خطا
همون تصور ساده به تو ذهنمون بیاد ما بهش
نه نمیگیم علم چی؟ ده بگیم تلفن رو روشن کنیم علم حضوری که نیست خود صورته رو کار ندارم ها خود صورتی موجودی است نزد نفس که گفتیم اون معلومه به ذات تو قبلا تو علم حضوری
از چیزی که حضوری نباشه یه چیز تصور کردیم
خب
به علم اضافه نشده
نه علم یعنی چی به علم اون چطور اضافه شده باشه
یه تصوری اومده که من نظرم نمیدارم
حتی اگر خود بشیم نه به علم ما اضافه شده خلط میکنم فرمایید الان به علم ما یعنی به علم حضوریمون ببین عنایت کنید شما که میفرمایید با یه تصور ساده یه وجودی به ما دادن یه وجود اضافه ای داریم که حضوریه
گفتید تصور حضوری نیست
خب بله این که حضوری نیست مال کجاش حضوری نیست
از بابت اینکه خطا
زدم یه بار اینا تو علم حضوری رسیدگی کردیم این تصور ساده معلوم حکایتگریشو میگیم الان دعوای ما سر اصل وجودش نیست حواستون باشه دیگه من اون چیزی که تو فصلهای قبل خوندیم شما باید مشاوره و مباحثش کنید ما مطمئن بشیم داریدش ها ببین این تصور ساده دو حیث داره یه حیث این است که موجودی است نزد نفس به این حیث که بهش میگیم معلومه به ذات حصولیه یا حضوریه حضوریه اون که محل دعوای ما نیست منطقی این که میگن تصور از اون جهت که نمیگن از چه جهت الان محل دعوای ما هست آقایان از جهت حکایتگری که این حاکی از معلومه بالعرض باشه حاکی بودن از معلومه بالعرض مال کجاست؟ باریک خزیه درست میشه پس حالا منطقی این که آمدن گفتن علم صورت حاصل است که علم حصولی رو خواستن درست کنن یا تصور یا تصدیق خب تصور علم حصولی نیست نیست دیگه چرا؟ چون قبل قضیه میخواد بهش بگید علم حصولی دیگه نیست دیگه حالا اگه این طور شد اون موقع این علوم حصولی تو باب تصور از محل دعوای ما تو شناخت شناسی همش میرن بیرون بعد آقای طباطبایی یه قاعده دیگه بهش اضافه میکنه تمام مسئله رو حل میکنه یعنی بحث الان داریم یواش یواش میرسیم به این سازمان بحث شناخت شناسی تو فلسفه اسلامی الان تصورات رو تونستیم مسئله شو حل کنیم یه موجودیست نزد نفس خب موجودیه دیگه موجودیست که به نه ان نفسو فی وحدتها ها کل القوا نفس با هر موجودی که بهش اضافه میشه بس پیدا میکنه بله یه وجودی به ما اضافه شد
حاجا پس نگه اینطور هر علم حضوری میتونه برای ما علم حضوری باشه از بابت اینکه
خب خودمون گفتیم بله ما نه بحثشو جلسه قبل کردیم برای همین بود که بحث کردیم گفتیم دو حیث داره بحث تسلسل و همین مطالب این بحثی و بحثا فصل قبل بمونه نیاید با ما مباحثه کنید آقای اینا رو باید مباحثه کنید با هم جان پیشرفتمون کم میشه من حرفی ندارم اینا رو بحث کنیم با هم ولی احساس میکنم جلسه مباحثه باید درست ترتیب بدید با هم یه جلسه یه طور آقای کرامت هم قرار شد یه نظارتی بکنن یه جلسه خوبی روی مطالب طور شکوشکاری بشن جان
آجه استاد روی تطبیقات که
جان هم تصدیقات رو نگفتم بذار برسم به تصدیقات حالا بذار تصور رو حل کنم برم تو بحث تصدیقات خدمتتون
یه لحظه آقای سوالی که
جانم حصولی نیستن علم یعنی حضور هستن ولی خطا توشون نیست محل دعوای ما هم نیستن
از جهت به این علم را
بله ولی خب منطقی این معلومه که اونا رو که بحث میکنن تو مقسم علم حصولی بحث میکنن حالا آدم اگر اینا تو فلسفه نخونه صد باری کتابای منطق رو بره و بیاد این گیرش نمیاد یه تو کار آقای طباطبایی هم هستش از آقای طباطبایی
اینقدر عکس برداری که ذهن میکنه همه اشیایی که از را بشه اینا یعنی هیچی نیستن فقط شما وجود یه چیزی تو ذهن که نوزی روش داریم و در نظر میگیریم
خب حالا حالا صرف تصور خو حاکی نیست از خارج. شما تصور رو قول میکنید. آقا تصور رو قول صحیح یا غلطه؟
این هم عکس برداره
تصور انسان صحیح یا غلط معلوم نیست.
این آقا بایگانیمون انقدر مطلبش اضافه میشه.
آه این باز خبره. بله این قضیه ایست که حالا اگه تو قضیه بودنش گیر میکنید. تا حالا برسیم حالا تو بحث قضیه بودنش مصائبی داریم اینجا.
آقا
تو سالبه است، چون سالبه است.
جا. این عکس برداری ها که الان توی قوه خیال ما یه مشت بایگانی ذهنمون چیز هم بار شده دیگه، حالا کار نده مطابق واقعا
باشه
چی هم پس اگر فقط ما قسمت حضوریشون رو در نظر بگیریم خب یه اختلاف هایی با هم دارن
باز داشته باشه
حالا هیچی رو در نسبت
خب بله ولی قابل اتصال حاکی از خارج نیستن
خارج علم آخر علم نباشن چی هم
میگم
علم
حصولی نیستن
حضوری.
علم حضوری هم به ما انه موجودان علم حضوری هم
اومد فقط حل بسیطه شون حاکم که یه وجودی داخل ذهن ما هست ولی این که
حل بسیطه ندارن علم حضوری حل بسیطه نداره
نسبت تو ذهن ما میگم
نه حل بسیطه باز میشه علم حصولی
بله ولی این که یه وجودی تو ذهن ما هست ما فقط اینش حل کردیم
بله خب بله هست بالاخره محل دعوا بالاخره ما الان تو بحث شناخت شناسی میخوام تکلیف علم حصولی رو روشن کنیم بخش وسیع از مصیبت حل شد بخش وسیع از مصیبت خطا امکان خطا تو کجا بود ما فهمیدیم که تصورات علم حصولی نیستن چون علم حصولی مال جایی است که چی باشد حکایت باشد تصور ساده که حاکی از خارج نیست لذا منطقیین مسامحتن علم حصولی رو به تصور هم گسترش دادن مسامحه کردن
تصور به شرط
لاست
تصور به شرط لاست داخل مقسم لا به شرط قرار میگیره
که یعنی چی میدونم به شرط لا هزار تا اصطلاح داریم بفرمایید یعنی چی
حالا یعنی اینکه داخلش حکمی نباشه
خب بله همین آه. تصور بدون حکم
خب بدون حکم
حالا دیگه به شرط لا هم تعبیر نفرمایید چون حالا یه هزار تا مسئله دیگه ممکنه پیش بیاد تصور بدون حکم
ما اینجا شد ما
اما که توسعه دادیم اون موقع لا به شرطه درسته با مسامحه با مسامحه مقسم میشه لا به شرط اونا هم میشن اقصا یکیش به شرطه شه یکیش به شرط لا لا به شرطه هم میشه مقسم بله آه. با ما حالا دعوامون سر مقسمه مقسمه اشتباهه به دقه عقلی اشتباهه قضیه میتونه بدون حکم هم قضیه باشه خب 100% غلط این حرف چون قوام حکایت به حکمه و حواسشون نیست که یعنی فکر کردن مثلا تداعی معانی تصوره تو باب تداعی معانی ما تصورات متداعی پشت سر هم داریم ولی حکم نداریم چون حکم نداریم در واقع علم نداریم آگاهی نداریم قوام گزاره ها قوام حکایت گری ها به چی آقایان به حکم و هر علمی که فاقد حکم در واقع علم حصولی نیست چون گفتیم تعبیر علم حصولی درباره تصور مسامحه است دوستان اونایی که اول بحث میدن حتما باید اول این نوارو گوش کنن چون این یه سنگ بناست برای بقیه کارامونا ما بعدا خیلی از این استفاده میکنیم یکی ما معطل شدیم اب ندارم استاد بعد میاد یه بحث میکنه درباره اجزاء قضیه چون اینجا خود استاد یه نظر ویژه ای داره با استادشون هست آقای طباطبایی هم یه مخالفت هایی دارن میاد یه بحث مفصلی میکنه درباره اجزاء قضیه که من فکر میکنم حالا ما فعلا این رو خیلی واردش نشیم خود استادم نخواسته وارد بشه که بابا درباره اجزاء قضیه اختلاف نظرهایی هست بعضیا میگن اجزاء قضیه 4 تا موضوع و محمول و نسبت حکمیه و حکم بعضی آمدن گفتن نه اجزاء قضیه بین موجبه و سالبه شما فرق بگذارید اگر قضیه موجبه باشه ما یه موضوع داریم یه محمول داریم یه حکم داریم در غیر حلیات بسیطه اما اگر ما در واقع موجبمون حالا دیگه بنویسمش دیگه چاره ای نیست اگه واقعا همشو بگیم باید بنویسیمش که ما در واقع نظراتی داریم حالا قدما متأخرین حالا نظرات مشهورشو من بگم خدمتون اینها میان بین موجبه و بین سالبه در موجبه ها هم بین حل مرکبه و حل بسیطه در حل مرکبه هم بین حمل اولی و حمل شایع فرق میگذاره. بنا به نقل استاد، حالا من دیگه فعلا نقل استاد عرض میکنم، در حل مرکبه هم میتونه حمل اولی باشه، میتونه حمل شایع باشه. حالا اصطلاحاتشو یکی یکی یاد بگیریم. حل سالبه خب معلومه، قضیه سالبه است، یعنی وقتی که ما خب در واقع انتفاع نسبته، موجبه که قضیه ایجابیه. و وقتی رسیدم مثال میذارم، فعلا دارم مفاهیمش رو میذارم، الان با مثال از آخر شروع میکنم میام. موجبه ها که در واقع قضیه ها مثلا اثباتی و مثبتن نه منفیان، یا حل که میگیم دوستان، حل تو عربی یعنی قضیه، یه حواستون بشه این کلمه حل قضیه یعنی، یا مرکب است. مرکب مال جاییه که محمول ما غیر از هستیه. جانم حالا چون قائل نداره نیاوردی، قول مشهور حالا عرض میکنم، وقتی نظر رو توضیح دادم عرض میکنم، بله میشه بحثشو کرد، اما قائل نداره. حالا عرض میکنم چرا قائل نداره. محمول اگر غیر از هستی باشه، حل مرکب است. مثلا شما میگید حسن، همین مثالی که زدم، ایستاده است. حسن وجود دارد یا موجود است. این موجود بسیط است، ایستاده یه چیزی است غیر از هستی، مرکب. جا وجود کدوم؟ اون خب قاعده فرعیه است، کاری به فلان خود حل مرکبه نداره. یعنی شما بگید تو حل مرکبه ما دو تا قضیه داریم، بعد بین دو تا قضیه بسیطی ایجاد رفت کردیم، اون خوبه. پس ما اگر گفتیم حل مرکبه یعنی حسن ایستاده است، این مرکبه چون محمولش غیر از هستیه. وقتی که موجود آوردیم میشه حل بسیطه. حالا اینجا که محمول غیر از وجوده، باز دو حالت داره. میتونید شما بگید حسن حسن است، حسن حسن است با حسن ایستاده است، هر دوتا حل مرکبه چون محمولشون هستی نیست. من تا یکی رو میگیم حمل اولی، یکی رو میگیم حمل شایع. حمل اولی حالا بنا به باز تعابیر معروف و مشهور دیگه، ما وارد ریزکاری های فنیش حالا نشم، هی درس تو درس میشه، خیلی شلوغ میشه. حمل اولی مال جاییه که موضوع محمول در واقع مفهومن یکی هن، باز بنا به نظر مشهور، اینا هر کدومی که از کنم تعابیر مشهوره، مفهومشون یکیه. جانم اتحاد ماهوی، حالا اجازه بدید بحث کنیم بعدا. همین تعبیر مشهور فعلا به کار ببریم که حمل اولی مال جاییه که موضوع محمول مفهومن یکیه. وقتی مفهومن یکی بوده خب حمل اولیه، ولی خود دیگه مفاهیمشون غیر از هستیه دیگه، یعنی محمول غیر از هستیه. حمل شایع جاییه که محمول هستی نیست، اما مفهوم موضوع با مفهوم محمول دوتا، مفهوم حسن غیر از مفهوم ایستادنه. خیلی خوب، پس ما چند تا قضیه پیدا کردیم؟ حمل اولی حسن حسن است، حمل شایع حسن ایستاده است، حل بسیط حسن موجود است. اینا بعضیا بنا به نظر استاد اومدن گفتن آقا ما جانا بله حلای بسیطه همه میشن حمل شایع. بله حلای بسیطه همه حمل شایع. چرا؟ به خاطر اینکه وجود زیادت داره بر ماهیت، به خاطر اینکه مفهومه به اصطلاح هستی داخل در حد مفاهیم ماهوی نیست. نه مفهوم هستی خارج از مفاهیم ماهویه، دیگه اتحاد ماهوی وجود نداره، همه میشن در واقع حمل شایع. کاملا درست.
وجود وجود داره؟
بله وجود وجود داره، دیگه حل بسیطه نیست. وجود وجود دارد حل بسیطه نیست. یعنی ما در واقع درباره حل بسیطه سخن نگفتیم. اصلا که گزاری وجود وجود دارد یک گزاری است تو فلسفه سر درس اصالت الوجود یه بحثی کردیم برای آقایون که بعضی ها مدعی هم که اصلا یه نوع گزاری دیگه است. جا
در شده به تردیس برای حمد عبدالی با محرکتان رو کار کنید چون هنوز برای ما اثبات نشده که حسن حسن هست اصلا فایده ای داری
یا نه. خب من برای همین گفتم حالا وارد ریز کار یا نشید میخواد ببرید مثال صوفی آقای مظفر دیگه که حمل اولین ملاکش
علامه مظفر در اشری لا یخبر عن نفسه.
بله نه آقای مظفر تو خود المنطق اینو پس گرفته یه جایی تو کجا بگید الجزئی و جزئیان در اون شروط تناقض اینو خودش پس گرفته که الجزئی و جزئیان و الجزئی و لیس به جزئیان با هم تناقض ندارن. خود آقای مظفر اونجا تو بحث اینو گفته اما در اونجا که شروط تناقض بیان میکنه به همون ارتکاز فلسفی خودش عمل کرده از ادبیات دست کشیده چون در اونجا ثابت میکنن برای ما که توهم تغایر هم کافیه. توهم تغایر کفایت میکنه لذا هم درسته. لذا ما عرض کردم اولش گفتم حالا من هی درس تو درس نشه نریم ایور اوور که ما با همون تعابیر مشهور حرکت کنیم. با تعابیر مشهور که حرکت بکنیم اتحاد مفهومی تعبیر روشنیه. وقتی که موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارن اگه گفتم اتحاد مفهومی اون موقع نشون بدیم که حسن موجود است حمل شایع. و چرا حمل شایع؟ با اینکه موجود ماهیت نداره، ماهیت با تعبیر فلسفی نداره، ولی اتحاد مفهومی که بگیم زیادت المفهوم وجود علی المهیه ثابت میکنه که حسن موجود است هم حمل شایع. دیگه ما این تعابیری که خدمت رفقا خدمتتون تقدیم میکنیم داشته باشید اینا دیگه حاصل یه مقداری چکش خوردن این مطالب تو جاهای مختلف. اگر اتحاد مفهومی بین موضوع محمول بود هم حمله اولیه، اگر اتحاد مفهومی بین موضوع محمول نبود هم حمله شایع. حالا
فرمودید که حمله اولی مفهوم حمله شایع چیه؟ یعنی اول حمل و اول بعد چطوری
نه ما حالا فعلا همین مقدارشو کار داریم که اتحاد مفهومی بین موضوع و محمول وجود نداره. اتحاد مفهومی بین موضوع و محمول که وجود نداشت هم میشه حمله شایع. حالا این حمله شایع باز قابل بحث، اونم خوبه که ما بگیم عقد الوضع ما اولی باشه عقد الحمل ما شایع یا بالعکس، اون دیگه بحثای بعدیمونه. فعلا وارد اون تیکه ها نمیخوام بشیم. اینا رو تو خوندی تا دوستانی که اصول فقه خوندن همه اینا رو خوندن تو بحث صحت سلب، تو بحث صحت سلب و صحت هم مرحوم آقای مظفر چهار حالت عقلی رو فرض کرده همه رو بحث کرده. خب حالا اجازه بدید بریم جلوتر برگردیم به اون مطلب خودمون. قضایا یا موجبن یا سالبه، حلها موجبه ها یا مرکبن یا بسیطه، اولی شایع. آقای اومدن گفتن آقا شما در واقع حکم و نسبت حکمیه، یعنی یه عده اعتقاد پیدا کردن که شما در قضیه ای که حل بسیطه دارید در حل بسیطه نسبت ندارید، در حمل اولی نسبت ندارید. بنا به نقل استاد دارم فرموش ایشون رو نقل میکنم، دقت کنید. یه عده‌ای گفتن، استاد خودش رد میکنه چرا نسبت نداری؟
در حل بسیطه
و در حمل اولی. در حمل شایع میشه فرض نسبت کرد چون تغایر مفهومی داریم، بعدم حکم میکنی. اومدن گفتن در حمل بسیطه نسبت ندارید، در حمل اولی نسبت ندارید، چرا؟ گفتم به جهت این که در حل بسیطه معنا نداره شما بگید بین خود شی و وجود شی نسبتی برقراره، به عبارت دیگه ایشالا باز اینا رو تو فلسفه میخونید، در حل بسیطه در هستی شناسی، یعنی در حل بسیطه تغایر بین مفهوم وجود و ماهیت تو ذهن نه تو خارج. تو خارج ما دو چیز نداریم که یکی وجود باشه یکی ماهیت. وقتی میگید انسان موجود است تو عالم خارج بین هستی و انسان ما تغایری نداریم. یک واقعیته، چون یه واقعیته، چون یه واقعیته، پس شما نسبتی بین بفرمایید طرفین ندارید. نسبتی که بین طرفین ندارید تو حمله بسیده، تو حمله اولی هم همینطور، تو حمله اولی هم وقتی میگید حسن حسن است، خود دیگه خودشه با خودشه که نسبت نداره، چون نسبت فرع تقایره. شی خودش تقایره اینی داره، نه با خودش تقایره اینی داره. لذا اومدن گفتن در حمله اولی و در حله ما نسبت نداریم. همانطور که
ذهنم
قبول دارم بیدار نام
جانم ذهنم که قبول دارم
ده، حالا اجازه بده، حالا بذار الان عرض میکنم. بله بله بین بله آه، یکی عرض یکی جوهره، وجود رفتی داره، میگه گفت میگن نسبت هست بین یکی جوهره یکی عرض دیگه، یکی وجود لغیره داره، وجود لنفسش لغیره است، ولی یکی وجود لنفسه خلاصه به نفسه داره، یکی جوهره که عرضه. حالا اجازه بدید تا حالا فرماش استاد عرض کنم. اینا اومدن گفتن آقا در حمله اولی و در حله بسیطه نسبت نداریم، در سالبه هم بعضی اومدن گفتن اصلا ما حکم نداریم. حالا کلام استاد الان چیزه، من کلام استاد نقل دارم میکنم دیگه، فعلا چون بخوام خلاصه امانت رو رعایت کنم فقط اون رو نقل میکنم. حکم نداریم. چرا حکم نداریم؟ گفتن شما در واقع در قضیه سالبه وقتی میگید مثلا حسن ایستاده نیست، در اینجا بین حسن و ایستادن نه رابطه ای نمیابید، این عدم رابطه را در واقع نیافتن ارتباط بین حسن و ایستادن را مثل یافتن ارتباط بین حسن و عدم ایستادن میدونید. اینا میگن، میگن شماهایی که فکر میکنید تو سالب حکمی هست اینطوری در واقع فکر کردید، در واقع اونو عدولیش کردید، که حالا من تعبیر عدولی نمیخوام بکنم. استاد نقل میکنه که یه عده در سالبه گفتن ما حکم نداریم، در سالبه ما سلب الحکم داریم نه حکم به سلب. ببین گفتن در سالبه شما چه دارید؟ سلب حکم، نه حکم به سلب. سلب حکم یعنی عدم حکم، که اگه یادتون باشه اولی که ما طلبه شدیم من کبرای فی المنطقه خوندیم همین تعبیر رو داشتیم در اونجا، که در کبرای منطق گفته بودن که اطلاق حملیه بر سوالب مجازیه، اطلاق حملیه بر سوالب مجازیه تو کبرا بله، به جدی شباهت ظاهری و الا در واقع استاد میخوان بگن که تمام اینا این حرفا خلط معقول ثانی منطقی با فلسفیه. خود استاد میخواد بگه، استاد میخواد بگه تمام این حرفایی که آقایون زدن بین احکام قضیه ذهنی با واقع خارجی خلط کردن. قضیه ذهنی چیه آقا؟ قبلا خوندیم دیگه، شما یادش گرفتید، معقول ثانیه منطقیه. چرا قضیه معقول ثانیه؟ کجا خوندیمش؟ وقتی داشتیم بحث مثلا فلسفه کانتو میخوندیم گفتیم آقا قضیه بودن تو کجاست؟ تو ذهنه. ما تو خارج قضیه داریم؟ نه نداریم، ما قضیه نداریم. به همین دلیل هایی که آقایون میگن چون تو خارج بین خودشه و واقعیتشه ما دو چیز نداریم، چون دو چیز نداریم نسبت نداریم، چون نسبت نداریم ممکنه بعدا بگیم حکم هم نداریم تو حلیات بسیطه. اما اینا مال کجاست؟ مال واقع. ما الان دعوامون تو کجاست؟ تو ذهن. تو ذهن قوام قضیه به حکم و نمی شود قضیه قضیه باشد اما حکم نداشته باشه.
حقیقت خدا کجا پیدا
میشه؟ جانا بذار حالا حرف بعد بحث میکنیم با شما، چشم. حالا بذار این مطلب استاد درست کنم. خوبه، خیلی خوبه، بحث خوبیه. ما در ذهن چه داریم؟ چه داریم آقایان؟ حکم. اگر حکم نداشته باشیم، حاکی بودن قوامش به چیه؟ به حکمه. چون حاکی بودن قوامش به حکمه، حاکی بودن قوامش به حکمه، قضیه نیست الا بالحکم.
موجبش
نه دیگه، چه موجبه چه؟ مگر اگه صالب قضیه نیست نمیشه. اگر صالب قضیه است حکم میخواد. اگر حکم داشت، حکم متعلقش کجاست؟ نسبت حکمیه، نسبت قوامش به طرفینه. لذا استاد معتقده چه در حمله اولی، چه در حمله شایع، چه در حلیه بفرمایید بسیطه، ما چون قضیه داریم طرفین نسبت داریم، نسبت داریم حکم هم داریم، هیچ چاره ای نداریم. اگر همه اینا که عرض کردم بعضی مطالب اینا نظرات استاد از دای طباطبایی هم که استادی طوری یواشی که ردشون میخواد بگیم، اگر بگویید که در خارج ما نسبت نداریم، اگر این نقل تام باشه، حالا ایشالله کار تخصصیش مال جلسات برتر از این جلسه، اگر این مطلب تام باشه خب اشکال وارد که چی؟ شما دارید حکم واقع را با حکم ذهن خلط میکنید. حکم واقع چیه؟ بله، در واقع ما در حل بسیطه بین الوجود و المهیه تو عالم واقع تغایر نداریم. تغایر که نداریم نسبت نداریم، در حمله اولی هم نداریم، نسبت هم نداریم. بین الوجود و المهیه نه تغایر داریم نه نسبت داریم، این مال واقعه. اما الان دعوای ما سر کجاست؟ سر ذهنه. بخونم براتون این فصل رو، دیگه خیلی طول کشید، اب نداره، یکم جبران یکی دو جلسه ای که خلاصه فاصله افتاد. دیگه که رفقا گفتم ما این درس همون که یکم بعض وقتا تعطیل میشن دیگه یه مقداری حالمون بد میشه، میگم تلاشی سر شما در این کلاس مره. اینجا استاد مفصل، من اون پاراگراف های مهم رو میخوام بخونم که دوستان یکم با عبارت کتاب، چون کتاب بسیار عباراتش دقیق هم. تصور در لغت به معنای نقش بستن و صورت پذیرفتن است و در اصطلاح اهل معقول عبارت است از پدیده ذهنی ساده‌ای خیلی قشنگ که شأنیت حکایت از ماوراء خودش را داشته باشد، مانند تصور کوه دماوند و مفهوم کوه. تصدیق فلان است، بعدم فرموده به اشتراک لفظی بین چه و چه به کار میره. یکی از مصادیق اشتراک لفظیش دقت کنید همون تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیقه که مثال زدم براتون. اونجا تصدیق به معنای حکم، قسیم تصوره. خب این تمام شد اجزای قضیه. دانستیم که تصدیق به معنای حکم امر بسیطی است، اما به معنای مساوی با قضیه مرکب از چند جزء میباشه. ولی درباره اجزای قضیه نظریات مختلفی ابراز شده. بعضی هر قضیه حملیه را مرکب از دو جزء موضوع و محمول دانستند و بعضی دیگر نسبت بین آنها را هم به عنوان جزء سومی افزوده اند. نسبت که میشه همین چیزی که اون بالا گفتم، نسبت حکمیه، یه حسن یه ایستاده، یه نسبت بین حسن و ایستاده. بعضی دیگر حکم به وقوع نسبت یا به عدم وقوع نسبت را نیز جزء چهارمی برای قضیه شمرده اند. برخی بین قضایای موجبه و سالبه فرق نهاده و در قضایای سالبه قائل به وجود حکم نشده اند، بلکه مفاد آنها را سلب حکم. سلب حکم با حکم به سلب چه فرقی دارن؟ بله؟ سلب حکم در واقع سلب تحصیلیه، حکم به سلب ایجاب عدولیه. ایجاب عدولی یعنی اتصاف، اتصاف قضیه موجبه است. اینا خیلی با هم فرق دارن. دیگه حالا من بقیهشو برای دوستانی گفتم که علاقه‌مند به کار منطقی هم. گفتن آقا شما در سالبه چه دارید؟ سلب حکم دارید، نه حکم به سلب.
جا خود در واقع حکم به سلب همون میشه دیگه،
حکم به سلب اگه شد قضیه موجبه.
بله حاج آقا، یعنی تحت لفظ شما دارید میگید حکم به سلب میشه، در واقع وقتی که ما داریم میگیم
تمام اشتباه هگل رو گفتیم سر چیه؟ سر این که سلب حکم و با حکم به سلب قاطی کرد، گفت هستی نیست، بعد نتیجه گرفت که هستی چی؟ نیستیست. هستی نیست، سلب چیه؟ سلب تحصیلیه. هستی نیستیست چیه؟ ایجاب عدولیه. همینه دیگه. فرق تو دوستانی که اصولم خوندن فرق استصحاب عدم ازلی با اونجایی که استصحاب عدم محمولی میخوایم بکنیم همینه. عدم محمولی قضیه موجبه ایه که عدم تو محمولشه ولی سلب اتصافه، اما عدم چی ازلی باز چیه؟ سلب تحصیلیه. سلب تحصیلی داریم به ایجاب و عدولی بخوایم برسیم. سلب تحصیلی چیه؟ که میگیم اصل مثبته، لوازم عقلیه، بار نمیشه. اینا تو فقه شیخ انصاری برامون کار کرده. امروزی که رفقا داشت از من سوال کرد توضیح که آز آقا ما اصول بدون فلسفه تو نمیتونیم. بدونید رفقا اصول بدون فلسفه نداریم، اصول بدون فلسفه نداریم. فلسفه هم اگر کسی، یعنی هر جایی مسئله تو اصول تو فقه برگشت به یه مقدمه ای که اگر آدم درش اجتهاد نکرد حکم نظری میده، نمیتونه مجتهد مطلق باشه، چون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. گفتم به یه دیگه سر کلاس، گفتم یکی از رفقا از خدمت استاد وحید سوال کرده بود که آقا من مجتهد متجزی ام، چون در بعضی از مسائل ابواب وجود اخبار فتوا میدم. استاد وحید فرموده بود که خبر واحد 50 تا شبهه تو حجیتش هست، اگه شما یکی از شبهات نتونی حل بکنید تو یک دونه مسئله هم نمیتونی نظر بدی. یکی از شبهات حجیت خبر واحد فرق امکان احتمالی و امکان ذاتی و امکان وقوعیه تو شبه ابن قبه. حالا خیلی اصلا اینا رو درست مفهوم نیست براشون که امکان ذاتی و امکان وقوعی و امکان احتمالی یعنی چی. حالا آقا چطور بخواد تو یه مسئله فتوا بده؟ تو یک مسئله هم حق فتوا نداره، یعنی بینه و بین الله تحصیل حجت نتونسته بکنه. اینا کار دارن. الان اصول ما و فقه ما خیلی به این حرفا وابسته است برادران عزیزا. به این راحتی فتوا دادن و مسئله گفتن و استنباط کردن و اجتهاد کردن و اینا آسون نیست. این آدم باید حواسشو بده، مخصوصا اونایی که میخوان طلبه بشن حالا باید خوب حساب کتاب خودشو درست کنن. کاربر اینا به این راحتی نیست. علی حال پس ما اینا آمدن گفتن که ما از آقای طباطبایی که ما در سالبه چه داریم؟ سلب حکم، نه حکم به سلب. و بختی و برخی دیگر وجود نسبت را در قضایای حلیه بسیطه، یعنی قضایایی که مفاد آنها وجود موضوع در خارج است، و در حمل اولی، یعنی قضایایی که مفهوم موضوع و محمول آنها یکیست، انکار کردن. چرا در حل بسیطه گفتن ما نسبت نداریم؟ چون تو خارج ما بین الماهیه و الوجود تغایر نداریم. تغایر تو کجاست؟ تو ذهنه. زیادت الماهیه علی الوجود تو ذهنه. بذار در حل بسیطه ما نسبت نداریم. میخوام بگم اینطوری. استاد جواب میده ولی نباید تردیدی روا داشت که از دیدگاه منطقی، حالا چون در مقابل استاده خیلی ادب رو رعایت کردن که اینها در واقع خلط معقول ثانیه منطقی با فلسفیه، یعنی این احکامی که شما دارید صادر میکنید که تو واقع ما تغایری بین الوجود و ماهیه نداریم، تو واقع بین تو حل بسیطه تو حمل اولی که حل مرکب است ما تغایر نداریم، اینا مال کجاست؟ واقع خارجی. اما ما الان تو قضیه این قضیه قوامش بینه که دو تصور داریم، این دو تا تصور هم نسبتی میخوان، حکمی هم میخوان، ولی نباید تردیدی روا داشت که از دیدگاه منطقی هیچ قضیه فاقد نسبت به حکم نمی باشد، زیرا چنان که گفتیم قوام تصدیق به حکم است و حکم به نسبت بین دو جزء قضیه تعلق می گیرد. هرچند ممکن است از دیدگاه فلسفی و هستی شناسی فرقهایی بین قضایا قائل شد که این فرقها برگرده به عالم کجا؟ به عالم واقع. حالا این بحثا رو برای این کردیم که ما دعوامون سر علم حصولی، دعوا سر علم حصولی که بود سازمانش. همینجا رفقا مستحضر بشید، سازمان مرحوم آقای طباطبایی برای حل معضل شناخت‌شناسی دیگه فرق میکنه سر همینا، چون ایشون سالبه رو جدا میکنه، چون قضیه رفت تو کجا؟ صدق و کذب رفت رو حکم. تو سالبه ما حکم نداریم، حکم که نداشتیم احتمال حقیقت و خطا تو سالبه یه طور دیگه باید حل شه. ببین
برای
خب آقای طباطبایی تو اینجا که فرنده سالبه ایشون سیستمش یه طور دیگه است که او گفتیم تو او دوره تحقیقی که انشالله لیستش رو از آقای پاکباز نهایتاً باید به ما از دوستانی که شرکت میکنن بده، حالا 8 نفر 9 نفر 10 نفر 12 نفر او بحث رو بشینیم با اون مطالب مرحوم آقای طباطبایی هم جمع و جور بکنیم، اینو باید در بیاریم. منتها استاد الان دیگه سازمان مطلبشون روشن شد که ما در قضیه حکم داریم، چه سالبه چه موجبه، حکمم حاکی بودن رو درست میکنه از معلومه بالعرض، حقیقت و خطا هم اینجا مطرح میشن، در تصورم چنین چیزایی وجود نداره، تا ببینیم بعدا چه خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد. چرا؟ چون دقیقه عقلی به ما میگه علم حصولی علم چیه؟ حاکی. علم حاکی ما نداریم تو تصور. نتیجه خب پس منطقی این آمدن این کار رو کردن، گفتن آقا مسامحه کردن این سر این قضیه، بعدم رفتن سراغ علم حصولی سر تصور و تصدیق. تصور یعنی چی؟ شروع میکنه کلمات تصور رو توضیح دادن دیگه، مطالعه کنید نمیدونم نقش بستن و صورت گرفتن و اصطلاحا به همین صورت ادراکی بدون حکم میگیم تصور. تصدیق یعنی چی؟ تصدیق در واقع یعنی حکم بکنید، منتها تصدیقی که میگیم یعنی حکم، این یکی از اصطلاحات کلمه تصدیقه. در واقع به ما گفتن تصدیق مشترک لفظیه، تارتن وقتی میگیم تصدیق شامل قضیه میشه تصدیق، اینم اشتراک لفظی ها، دقت کنید کلمه تصدیق به اشتراک لفظی، اشتراک لفظی باید حواسمون باشه که در کاربردها بیستیم بگیم آقا کدوم معناش مورد نظرتونه، چون اگر دقت نکنیم اون موقع خلط بیش میاد. تصدیق به اشتراک لفظی به دو معنا به کار میره، یکی به معنای حکم، تصدیق یعنی حکم که مشهورش همینه، یکی به معنای قضیه که اگر شد قضیه حکم بخشی از قضیه است. نه حالا عرض میکنم، من تو خود قضیه توضیح میدم خدمتون سر قضیه نسبت. تصدیق که اگر به معنای حکم بود چرا میگیم اشتراک لفظی داره؟ چون قضیه مثلا میگیم حسن ایستاده است، این قضیه یه تصور موضوع داره، یه تصور محمول داره، یه تصور نسبت داره، یه حکم داره بنا به نظر بعضیا، که حالا بعدا سر اجزای قضیه بحث میکنیم. این تصور نسبت غیر از تصور محمول و غیر از تصور موضوع، حکمم که در واقع فعل نفسه، یعنی ما حکم میکنیم به اینکه این نسبت واقعه، این نسبتی که ما تصور کردیم واقعه. اگر من گفتم تصدیق به معنای حکمه، یعنی تصدیق مال اون جزء چهارمه بنا به نظر بعضیا، که تصدیق قضیه رو چهار جزئیش کنیم، موضوع و محمول و بفرمایید نسبت و حکم. اگر گفتم تصدیق یعنی کل قضیه، که گاهی وقتا به کار میبریم به اشتراک لفظی، حواسمون باشه تو موارد کاربردی اینا رو جدا کنیم، خیلی وقتا من میبینم بعضی اینا رو حواسشون نمیدن. اشتراک لفظی هم مال اینه که اگر یک کلمه بین جزء و کل به کار رفت قطعا اشتراکش اشتراک لفظیه، چون اگر تصدیق به معنای قضیه بود میشه یک کل، اگر به معنای حکم بود جزءه، اینجا قطعا اشتراک لفظیه. منتها مشهور که تصدیقو به کار میبرن معمولا تصدیقو معنای حکم به کار میبرن، تصدیق به معنای چی؟ حکم. پس برای همینم تقسیم میکنم میگن علم حصولی دو جوره، یا تصوره یعنی ادراک بدون حکم، یا تصدیقه